أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. إن شاء الله بحول قوه الهی در این مناسبت و فرصتی که خدمت دوستان عزیز دست داده است و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا الحسین علیه الصلاه و علیه السلام، از این نوبت در طی چند گفتگوی کوتاه آیات بینات سوره مبارکه مرسلات را محضر مبارکتون تقدیم می‌داریم. بدون مقدمه عرض می‌کنم که سوره مبارکه مرسلات از مجموعه سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است و سبک و سیاق آیات مشخص است، هرچند تعداد آیات به شمارش 50 آیه است، اما مجموعه صفحات این سوره مبارکه بسیار کم، یعنی آیات کوتاه پرتنتنه ضربی و استوار بس کوبنده و جدی، همان سبک و سیاق سورهایی که نوعاً در سارهای اولیه نزول قرآن بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است و به همین خاطر روشن است که محتوا و مضمون این سوره پیرامون مباحث زیر ساختی و زیر بنایی و مبانی فکری و اعتقادی مسلمانان است. سوره از سوری است که با سوگند و قسم آغاز می شود. این هم از ویژگی های عمده سوره های سالهای نخستین است که در عین این که مزامین کوبنده است، گاه تأکید بیشتری با حرف قسم یا فعل قسم هم در سرآغاز اون یا بین مطالب اون مشاهده می شود. اما از جهت جایگاه و مرتبت توصیه های فراوانی داریم از ناحیه پیامبر و اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام به مداومت بر این سوره مبارک، گاه به حدی که فرمودند اگر کسی مداومت بر این سوره مرسلات داشته باشد مبعوث نمی شود مگر موحد و مشرک مبعوث نمی شود. هر آن کسی که مداومت بر این سوره داشته باشد عرف الله بینه و بین نبیه، خداوند در قیامت بین او و پیامبر نزدیکی ایجاد می کند، آشنای پیامبر است در جهان باقی و در عالم قیامت. اما نکته ویژه‌ای که در این روایات و احادیث پیرامون این سوره وجود دارد این نکته است که عموم مفسران هم به آن اشاره می کنند، زمانی شکست و نکسی در چهره پیامبر پیش آمد، یعنی یک بار امت مشاهده کردند که پیامبر دچار پیری به تعبیر ما زودرس شدند، یه شکستی رو در چهره رسول خدا ملاحظه کردند به لحاظ صورتشون، محاسن شریفشون، یه چنین حالت شکست یک باری در وجود نازنین رسول خدا پدید آمد. سوال شد که یا رسول الله چرا اسرع به کشیب، چرا یک باره به سرعت پیر شدید ای پیامبر؟ رسول خدا پاسخ دادن 4 سوره قرآن من رو پیر کرد، یعنی درک این سور و حقایقی که درون این سوره ها دارد و اون چه پیشبینی در این سوره هاست اون چنان در وجود پیامبر اثر گذارد که در جسم رسول خدا هم آثار درونی اون دیده شد. فرمودن سوره مبارکه هود، سوره شریفه واقعه، سوره مبارکه عما یتساءلون عن النبأ العظیم، و اونگاه سوره مبارکه مرسلات. این چهار سوره رو پیامبر نام بردند و فرمودند این چهار سوره مرا پیر کرد، به تعبیر عامی عرفی خودمون عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. مشخص میشود که در این چهار سوره وجوه اشتراکیست که وجه اشتراک و عمده بحث قیامت است و حالات انسان ها در قیامت، سهمگینی فضای قیامت برای جمع و جماعتی و گروهی از امت و انسان ها. و البته سوره مبارکه یهود مباحث دیگری هم دارد که در جای خود هنگامی که تفسیر این سوره رو بازگو می کردیم اشاره شد به اون پایان انسان ها در تمدن های مختلف و دلنگرانی پیامبر از آنچه بر امت او هم می آید و ویژگی هایی که مربوط به خود رسول خداست. بنابراین این سوره، سوره سنگینی است به بیانی می توان گفت که چون این اثری رو در جان شریف و نازنین رسول خدا می نهد. خداوند سبحان این سوره رو من با همین جملات کوتاه آغاز می کنم و بحث رو مستقیما در خود سوره مبارکه، سوره شریفه رو با واو و حرف قسم آغاز می کند. ول مرسلات عرفا، سوگند به مرسلات در حالت عرف، و سوگند به آصفات اسفن، و سوگند به ناشرات نشرن، و سوگند به فارغات فرغن، و سوگند به ملقیات ذکرن. پنج قسم بسیار آهنگین، یک نواخت زیبا در آغاز این سوره مبارکه شنیده می شود. قطعا هنگامی که نگاه می کنیم به اصطلاح لفظ این پنج سوگند رو، شاید ابتداعاً معنای نخستین این مفاهیم از لفظ به در نیاید، قطعاً حاجت به استمداد و یاری گرفتن از دیگر آیات شریفه قرآن و یاری جستن از نبی مکرم برای تبیین این آیات و آگاهان و راسخان در علم و مفسران حقیقی قرآن کریم است. به همین خاطر بدون هیچ اتلاف وقتی یا این سونسو زدن و اقوال و آراء متشتت رو بازگو کردن که گاه در لابلای کتب تفسیر دیده می شود، مستقیما عرض می کنم محضرم بارک دوستان که مجموعه این پنج سوگند یه وابستگی و پیوستگی به هم دارد. یعنی این نیست که هر کدام از اینها در یه وادی است، مرسلات چیزیست و آصفات چیز دیگری یا ناشرات چیز دیگری. خیر، این طور نیست. هماهنگی لفظ و معنا در این پنج سوگند دیده می شود. به همین خاطر می توان گفت که دو خط و دو استفاده تفسیری از این پنج نکته به عمل می آید. یعنی مجموعه این پنج سوگند یا یه قسم هاییست فراتر از دسترس ما، یعنی یه سوگند هاییست عرشی، آسمانی، ملکوتی، یا یه سوگند هاییست زمینی، قابل دسترس و لمس و حس و ادراک ما. هر دوی این هاست این که از میکنم یا این یا آن، هر دو معنا منطبق موافق و مستدل. من از اون معنای ابتدایی آغاز میکنم و اونگاه معنای متناهی رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. این پنج سوگند اشاره به پدیده ای دارد عزیزان، که در زمین این پدیده از مهمترین آثار طبیعی است که نقش به سزایی در حوادث مهم زندگی انسان و تحولات اقتصادی، اجتماعی و طبیعی دارد. و مرسلات عرفا، پنج قسم که با مرسلات آغاز می شود، سوگند به فرستاده شدگان، به فرستاده شدگانی که عرفن. کلمه عرف از ماده عرف الفرس گرفته می شود، هنگامی که این یال اسب رو نگاه میکنید، مخصوصا وقتی که اسب هم از آن اسبهای بالاخره نجیب و اصیل باشد، این یال اسب رو میبینید افتاده است، این موهای یال افتاده روی عرض به خدمتون گردن افراشته اسب، یه زیبایی، یه نظم، یه چیدن کاملا ملموسی در اون دیده میشه، یعنی مثل این که شانه خورده است، یه حالت خاصی رو این یال حرکت میکند، پیدا میکند، وقتی میتازد این اسب یه جور، وقتی میایستد یه جور خوابیده میشود، یه چینش زیبایی در این به اصطلاح یال اسب و موی روی یال اسب دیده میشه. این رو حرف الفرس میگویند که نشانه یه چیدمان و نظم است. سوگند به فرستاد شدگان، عرفن نسبی که داره از جهت حالی است، در حالتی که بسیار منظم فرستاده می شوند این فرستاده شدگان. و سوگند، من این دومی رو میگم بعد میگم که معنا چیست و پنج قسم رو با همون خط اول تفسیری تذکر میدم و بازگو میکنم خدمت دوستان عزیز. و سوگند به آصفات، آصفاتی که عصف، در حالتی که عصف میکنن، کلمه عین صاد ف اصفه به معنا کسره، به معنای شکستن، خورد کردن. آصفات یعنی خورد کنندگان، شکنندگان. سوگند به شکنندگان و خورد کنندگانی که در حالتی که خورد میکنند و اینها عصف میکنن، هنگامی که یه برگ درخت در فصل پاییز که خیزید و خزارید که هنگام خزانه است، اون خشکی خاص رو پیدا می کند، پا رو می زارید رو اون، می کوبید، له می کنید، این میشه عصف. کاملا این دیگه به زمین می چسبد، بعد میشه که عصف معکول، همان که در سوره مبارکه می بینید به اشاره می کند، فجعلهم که عصف معکول، آنچنان خداوند اینها رو زد، اصحاب فیل رو، که مانند برگ له شده خشکیده چنینی بدل شدند. پس سوگند به شکنندگان و خورد کنندگان در حالتی که خورد می کنند. خب این نکته و پدیده چیست که دو ویژگی اون رو گفتم، الان بقیه اون رو هم، سه ویژگی دیگر هم اشاره می کنم. باد، پدیده باد عزیزان، می دانیم این پدیده طبیعی که از اثرگذارترین بخش ها بگوییم به نوعی از نعمت های خداوند سبحان است در زندگی انسان ها، در حوزه های مختلفی نقش جدی و به سزا دارد، مخصوصا در دو پدیده ای که تمام زندگی ما انسان ها وابسته به این دو پدیده است، یکی آب و آن دیگری هوا. به همین خاطر ترکیب می کنیم این دو رو می گیم آب و هوا. پدیده آب رو که نگاه می کنید، چرخه آب رو در روی زمین، برخواستن آب از سطوح مختلف اقیانوس های روی زمین و آبهای گسترده، تبخیر اون، اوج گرفتن اون، بالا آمدن اون، این سحاب و این ابرهای پر و به تعبیر قرآن مؤثرات، یعنی این توده های اسفنجی که آماده فشردن و فرو ریختن و ریزش باران رحمت خداوند بر خلایق و زنده کردن زمینند برای انسان ها، وابستگی مستقیم کامل به پدیده باد دارند. یعنی شکل گرفتن این سحاب، ابرها، یه بحث قضیه است، اما حرکت اینها، اون انرژی که باید اینها رو جابجا کند، ارسلنا الرياح بشرا بين يدي رحمه، این بادهایی که باید بیاد مسئولیت بیابد از سوی خداوند، مرسلات باشد، رسالت پیدا کند، رسول الهی باشد که این جبهه های مختلف و این توده های سنگین رو، میلیون ها تنی رو، صدها میلیون تنی رو، اینها رو جابجا کنند، حرکت دهد منطقه و به منطقه و سقناه الى بلد میت، تا به سرزمین های مرده برساند و حکم الهی فرود آید و زمین زنده گردد. یعنی این چرخه آب در مجموعه نظام طبیعی عالم کاملا وابستگی مستقیم به باد دارد، اون بادی که قرآن باد را رسول خیش می نامد و مرسلات است، فرستاده شده است. هو الذی ارسل الرياح، خداوند ریاح رو می فرستد. و ارسلنا الرياح لواقه، بادها را برای لقاح و تلقیح می فرستیم. بنابراین پدیده آب وابستگی مستقیم به باد دارد به شکل جدی کاملا، و خب زندگی انسان هم وابستگی کامل به آب دارد. گاهی خدمت دوستان مخصوصا دستور ملکه و واریات که اشاره شد، اونجا هم مراد واریات این بادهای تکان دهنده و جا به جا کننده است که خداوند همانجا هم سوگنده به باد یاد می کند. اشاره کردم گاه ما در مضامین ادبیمون وقتی می خواهیم یه چیزی رو خیلی ساده و پیش با افتاده بدانیم، می گوییم باد آورده را باد می برد. و گاه شاعران ما هم از سخاوتمندانه از کیسه خلیفه به تعبیر عرفی بخشیدند و گفتند پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. اینها هم خیلی سخاوت کردند که به باد چنین تشبیهی رو بازگو کردند. و حال اینکه این پدیده اصلی ترین نقش رو در چرخه آب و مایه حیات در زندگی ما انسان ها دارد. نسبت به خود جا به جایی قطعات هوا همینطور، جا به جا شدن قطعات سرد گرم غیره، همین اصطلاحاتی که امروز بیشتر حس میکنیم و میشنویم، توده‌های پرفشار و کمفشاری که میشنوید عزیزان، حرکت اینها، جابجایی هوا، این کلان شهرهایی که امروز ما بالاخره در سطح دنیا میبینیم و در کشور خودمون هم میبینیم، هواهای آلوده رو یه نسیمی و یه بادی که میوزد به دنبال اون بشرها بشارت میآید که بعد خیلی از این وضعیت ناسالم هوا جابجا شد، چنین شد، تغییر پیدا کرد. یعنی این بادها نقش به سزایی در تنظیم هوا، آب و هوا. پدیده آب و هوا هم که بالاخره در اساس زندگی انسان، فعل و انفعالات و تحرکات اقتصادی ما، ایمنی و امنیت ما، جا به جایی و حرکت ما روز به روز مشاهده میکنید که وابستگی به آب و هوا بیشتر و فزونتر، اطلاع‌رسانی در باب اون علمیتر، ضروریتر، پیشبینی سفرها، پیشبینی فعالیت‌های اقتصادی، برنامه‌های تجاری، همه اینها با پدیده علمی غیره با آب و هوا انجام میشه امروز در روی زمین و از اجزاء لاینفک زندگی امروزین بشر است که وابستگی اون به مرسلات است. بنابراین فرمود والمرسلات عرفا، سوگند به این بادهای فرستاده شده ای که بسیار منظم به امر خداوند سبحان عمل می کنند و زندگی شما انسانها رو در حوزه های مختلف تحت تأثیر قرار می دهد و اثر بخشی می کند. اما این بادها همیشه منظم نمی وزد، همیشه آنگونه نیست که سود و فائده برای شما انسانها بیاورد. گاه فلا آغ و صفات اصفا، اما گاه خداوند این بادها رو میفرستد که بنیان میفکند، عصف میکند، خورد میکند و به نوعی آثار تخریبی اون در وجود. خب یکی از ابزارهای عذاب الهی در قرآن کریم در طی طول زمان و مدتهای مختلف میبینیم باد بوده. زمانی خدمت دوستان عرض میکردم کلمه ریح رو در قرآن هنگامی که میشنویم به دنبال اون انتظار و خطرات و آسیب ها رو داریم، برخلاف اون که کلمه ریاح رو میشنویم، یعنی جمع ریح، ریاح بشارت آور، مفرد اون ری عقوبت آور. و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم، خداوند اشاره می کند قوم عاد رو، همون عادی که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، همون جماعتی که قرآن می گوید تمدنی اونچنانی داشتن که تا اون روز مثل اون تمدن ساخته و پرداخته نشده بود، خداوند بنیاد ایشان رو با باد برمی‌کند. اما ریح عقیم، باد نازا، نازا یعنی چی؟ یعنی زایش اثر مثبت نمی کند، بلکه می آید بنیان برمی‌فکند و از بین می برد و عصف می کند. فرمود فلا آصفات عصفا، این چهره دوم باد، یعنی مرسلات عرفا دارد یا صفات عصفا، ویژگی دوم این پدیده. اشعار کمتر اون رو، اشعار کمتر اون رو هم میبینیم. گاه میبینید بالاخره این بادهای آنچنانی که میاد و با سرعتهای گزافی در اون حد که گاه میگذره اینها، نمیدارم 120 کیلومتر، 140 کیلومتر، 150، با بالاتر از این که بنیان میفکند، بر میداره. آثار تخریبی بعدش رو میبینید، اسب کرده واقعا. فلا آصفات اسفا، این دومین صفت برای باد. سوم و ناشرات نشرا، بادهایی که منتشر می کنند، یعنی این صفت هم با صفت بادهاست. سوگند به بادهای منتشر کننده، چه چیزی رو منتشر می کنند اینها در حالتی که نشر می کنند و پراکنده می کنند؟ دو چیز رو الان یه بخش اون رو گفتیم خدمت دوستان، یه نشر و صحاب دارن، یه نشر و حبوب و نبات دارن، یعنی یه بخش نشر و پراکنده کردن ابرهاست به مأموریت و مسئولیتی که در روی زمین دارند اینها، که باید کجا ببارد؟ در حساب و کتاب منظم و کل شیء عنده به مقدار، با تمام مقادیر و محاسبات الهی سهمیه ها تعیین میشه. بادها میان، ابرها رو حرکت میدن و میبرند اونجا که باید ببارد. برکات و نزولات الهی بر سر مردم شهر مقدس مشهد فرو میبارد و خرسند و شادمان میگردند از این بشارتی که خداوند فرستاده است و تأمین منابعشون کرده است. نوع دوم نشرشون، نشر حبوب و نبات است، همانی که منتشر میکنن گرده های مختلف رو و نقش پیدا می کند در حیات نباتی روی زمین. به همین خاطر در آیه شریفه و ارسلنا الرياح لواقع، خدمت دوستان در جای خود اشاره شد که فرمود ما بادها رو می فرستیم که اینها لقاح می کنند، اینا لقاح ایجاد می کنند. حالا این لقاح یا لقاح آسمانیست یا لقاح زمینیست، یعنی این بادها میان این با فشارهای مختلف، با حرارت مختلف، با بار مختلف ابرها رو به هم تلقیح می کنند، اونگاه تخلیه پیش می آید، فرو می بارد. فانزل نامن از سماع ما، گاه مراد از این لقاح، لقاح زمینیست، یعنی این بادها میان نقش چه می دارند؟ نقش گردفشانی دارند، که اگر نباشد این گردفشانی که توسط ارسلنا الرياح لواقع شکل می گیرد، کمیت خیلی از مباحث به اصطلاح گیاهی ما لنگ میشه. خیلی از درختان که اینها جز با باد تلقیح نمیشند اصلا به طور کلی و گردافشانی نمیشند، مانند پسته و همسان اونا. فرمود و ناشرات نشرا، و سوگند به منتشر کنندگان این بادها که نشر میکنند در حالتی که تأکید میشه، یعنی جمله کلمه حالی که بعدش میاد تأکید میکنه اون حالت قبلی رو، نشر دهندن. چهارم، فل فارقات فرقا، این ابرهایی که فرق دهندند در حالی که تفریق می کنند، چه چیزی رو فرق می دهند این ابر، چه جداسازی می کنند اینها؟ ابتداعا جداسازی در زمین، اونگاه جداسازی در انسان، یعنی این ابرها میان مناطق زمین رو، این بادها میان مناطق زمین رو متفاوت میکنن، یکی میشه منطقه استوایی، یکی میشه منطقه سردسی، گرمسی، خشک، غیره، نمیدانم صحرایی، کویری، غیره، تمام با خصوصیت باد است. یعنی شکل گرفتن مناطق آب و هوایی مختلف زمین، مهمترین فاکتوری که در اون نقش دارد که میتواند تغییر فاحش ایجاد کنه وجود بادهاست، که خداوند فرق ایجاد میکند به وسیله بادها مناطق مختلف زمین رو. و این بخش های مختلف در قاره های پنجگانه شکل خاص خودش رو با بادها پیدا می کند و این اختلاف دما، اختلاف حرارت و غیره شکل می گیرد. گذشته از اون، خب طبعا فرق ایجاد می کنند این بادها. البته عرض کنم خدمت دوستان که این فارقات اسم فاعل اسناد مجازی داره، یعنی در حقیقت می گویید که بهار طبیعت را سبز کرد. بهار سبز نمی کند، خداوند سبز می کند. این اسناد، اسناد مجازی است به اصطلاح. انبت الربیع البغله در کلام عرب، اینها بحثای هم ادبی دارد هم کلامی دارد. اینجا هم اسناد، اسناد مجازی، در حقیقت خداوند داره این فعل رو به باد نسبت میده که عاملی است از سوی خداوند. فرق دومی که ایجاد می کند بهره‌مندی انسان ها، تفاوتی است که یه منطقه با تحولات باد به دنبال اون آب و هوا متنعم میشه، نعمت بهتری دارد، اون طرف نگاه میکنید اون منطقه در شمال برخوردار و بهرمند، در جنوب خشکسالی، مشکلات اقتصادی و غیره. فرق ایجاد میکند این بادها در مناطق مختلف زمین از جهت موقعیت مالی و اقتصادی، بهرمندی و برخورداری از مواهب الهی ایجاد فرق میکند که مبنای اون لهو مقالید و سماوات و الارض، از آن هن کسیست که کلیدهای آسمان و زمین در دست اوست و چنین بین انسانها حکمرانی میکند با تمام مصادیق حکیمانه حضرت سبحانی. در بین انسان‌ها ایجاد فرق می‌کند عزیزان، این در نسبت به زمین و شرایط طبیعی جهان. اما در بین انسان‌ها هم بادها ایجاد فرق می‌کنند، یعنی نگاه به بادها دو دیدگاه ایجاد می‌کند. یک گروهی هنگامی که این وزش سهمگین باد رو می‌بینند التجاء به خداوند می‌جویند، پروردگارا به تو رو پناه می‌بریم. این جمله زیبا از نبی مکرم نقل است که وقتی شروع به وزیدن میکرد فرمود اللهم اجعل الرياح لا ريح، خدایا اینها رو ریاح قرار بده برای ما، ریح قرار نده برای ما. الان گفتم که ریاح بشارت است و ریح عقوبت، یعنی این نگاه به باد دو نگاه ایجاد میکند با این وزش سهمگین یا بشارت انگیز بادها، انگامی که این باد و نسیم خنکی که ای نسیم سحرآرام که یار کجاست وزیدن میکند و میآید، جان رو میپروراند، دست به شکرانه الهی برداشته میشه، انسان به توحید خداوندی گویا و جویا و مؤمن و به ایمان انسان افزایش پیدا میکند، متأثر از این پدیده طبیعیش و گذار فزونتر میشه. اما یک گروه این باد را یه فعل و انفعال طبیعی محض بدون ارتباط با یه مصدر و مبدأ اعلایی میدانند، یعنی این باد موجب افزایش ایمان گروهی و موجب افزایش کفر و انکار و الحاد جماعت دیگری میشود. یعنی دقیقا این پدیده طبیعی تفریق میکند انسانها را، جدا میکند انسانها را از هم. برای یه عده پیام ایمان دارند، برای یه عده پیام الحاد و کفر دارد. اینی که در مورد قرآن میگید فلا یزید و ظالمین الا خسارا من نزل و من القرآن ما و شفاء و رحمه ولا یزید و ظالمین الا خسارا، همینه دیگه. یعنی آیات الهی برای عده ایمان افزا، برای عده انکار افزا میشوند، انکارشون فزونتر میکنند. این آیه طبیعی و این باد هم همین حالات رو دارد، برای عده ایمان و برای عده کفر تفریق ایجاد میکنند. فرمود فالفارقات فرقا، این چند چهار صفت با این ویژگی هایی که گفته شد و سوگند الهی. پنجمین به اصطلاح تعبیر فالملقیات ذکرا، سوگند به این بادها این که القاء ذکریات می کنند، انسانها رو به خود می آورند هنگامی که می وزد، به نوعی با اون تقسیمی و تفریقی که شکل می گیرد در دل و جان جماعتی یاد و هشدار و توجه به لطف و عنایت و برکات و الطاف ذات الهی در جانشون می آید. این ها می شن القاء ذکرنده در جان انسانها، یا بیداری، توجه به خدا آمدن، این که بدانند با یه وزش باد تمام اون چه رو در یه سال جمع کردیم رفت، یه بادی وزید و تمام اون چه ساختیم از میان برد. یعنی باز با همون جمله عامیانه عرض می کنم که به بادی بنده است گاه تمام تلاش های انسانی. فالملقیات ذکر، این بادها القاء ذکر می کنند، به خود می آورند انسانها را، در جان انسانها ذکر و یاد حقیقت رو ایجاد می کنند به دو شکل، عذرن او نذرا، یا این که جنبه عذر و اتمام و حجت بر انسانها دارند، یا بیدار می کنند انسانها را، به خود می آرند، زمینه ایمان و فهم و ادراک بیشتری رو ایجاد می کنند. این یه خط تفسیری که تا الان خدمت دوستان عزیز این پنج سوگند رو بازگو کردیم. دقیق ادله روایی هم داره که مراد از این پنج نکته این که در آغاز این سوره مبارکه مطرح میشه همین پدیده باد، ریح، ریاح با این اوصاف و خصوصیات. این یه معنا. معنای دوم به استفاده دومی که شده است دیگه سطح سخن بالاتر میاد، یعنی این باد یه پدیده زمینی با این ویژگی ها اما معنای دوم خط دوم تفسیری رو به سوی اوج می رود، از آسمان می گوید، از جای دیگری و از عرش می گوید و المرسلات عرفا. می دانیم که از اجزای ایمان، ایمان به خداوند، ایمان به رسولان الهی، ایمان به کتب آسمانی، ایمان به عالم قیامت، ایمان به جهان آخرت و ملائکه، یعنی اجزای ایمان رو اگر در قرآن نگاه میکنیم، این هاست که میتونیم به یه اعتبار اینها رو 5 بخش بدونیم، میتونیم 6 عنوان بدانیم در قرآن. یکی از اجزای ایمان، از اجزای غیب اگر برشماریم، این رو ایمان به فرشتگان و ملائکه الهی است. خب جماعتی که در قرآن میبینید در موارد مختلفی یاد اونها، ویژگی های اونها و خصلت این جماعت یاد میشود. گروهی از بزرگان این نکات رو خوب از این آیات شریف استفاده کردن. و المرسلات عرفا، سوگند به مرسلات عرفا. کلمه مرسلات جاعل الملائکه رسلا اولی اجنهتن، خداوند فرشتگان خیش رو به عنوان رسولان فرستاده است. اینها رسالت در حوزه های مختلف زندگی انسان دارند، مرسلاتن. سوگند به این فرشتگان فرستاده شده عرفا، بسیار منظم در حوزه های افکاری خودشون، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اینا بندگان شایسته‌ای هستند که به امر و فرمان الهی عمل میکنند. اما گاهی این فرشتگان الهی کارشون بدانجا میکشد که فلآصفات اسفا، اینا میشن نمایندگان و دست قدرت و عذاب الهی برای کوبیدن بر جماعت و جمعی. هنگامی که ابراهیم مواجه شد با این فرشتگان الهی، به امر خداوند برای ابراهیم تمثل پیدا کردند، چون ملک برای اولیاء خدا و انبیاء الهی تمثل پیدا می کند، یعنی تجسد پیدا نمی کند، جسد پیدا نمی کند، در قالبی مثالی دیده می شود برای این بزرگان که چنان چشمی رو دارن که حقیقت بین است. اینها در مقابل ابراهیم ظاهر شدن، چی هستی؟ چون تا جایی که گفتن انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ما مأموریت داریم که قوم لوط را زیر و زبر کنیم، بنیادشون برفکنیم. فلا آصفات اصفا، اینها جماعتی هستند که اصف میکنند، زیر و رو میکنند، خرد میکنند و امر خداوند عقوبت الهی رو این فرشتگان بر انسان ها پیاده میکنند. همان گونه که عامل نزول رحمت، ادامه بحث رو الان خدمت دوستان میگم و بقیه صفات منطبق بر فرشتگان، اما اجازه بدید اینجا بگذارید که از میکده یادی بکنیم، از سخنان زیبای ذات مقدسه محمد و آل محمد. اون هم در سخنان زیبای امیر ملک کلام. در این جهت من یه استفاده کوتاهی رو نسبت به معرفی این مرسلات و آصفات و ناشرات و فارغات و ملغیات از زبان وجود مبارک امام خدمت عزیزان دو قطعه و دو فراز از نهج البلاغه رو انتخاب کردم. سریع خدمتون فقط ترجمه میکنم، دیگه شرح و بسط این میماند. ثم فتح ما بین السماوات العلا فملأهن اطفارا من الملائکه، این خطبه نخستین نهج البلاغه است. آسمان ها رو شکافت حضرت باری تعالی، مملو کرد اونها رو از فرشتگان خیش. حالا این آسمان ملک و ملکوت، چه آسمان ماده چه فرا ماده. منهم سجود لا یرکعون، از این فرشتگان جماعتی هستند که کار اینها فقط سجود است، رکوع ندارند. و رکوع اون لا ینتسبون، گروهی از اینها رکوع دارن ایستادن ندارند. گروهی صافون، صف کشیده و گوش به فرمان آماده. لا یتزایلون، تکان نمیخورند، تخلف نمیکنند، پا پس نمیکشند. و مسبحون لا یسعمون، به تسبیح الهی دلبسته و هیچ خستگی در وجود آنها نیست. لا یخشاهم نوم العیون، خواب بر چشمشون نمی آید. سهو العقول، خطای فکر، محاسبات ذهنیشون دچار خطا و اشتباه نمی شود. ولا فطرت الابدان، کسالت جسمی در وجود اینها نیست. غفلت و نسیان، فراموشی ندارند. و منهم امنا اون علا وحیه، گروهی از اینها امین وحی خداوندند. الان اشاره می کنند اینها در کار وحی الهی کار می کنند، سازمان وحی رو اداره می کنند. و السنته الى رسوله، زبان خداوند به سوی رسولان الهی یعنی پیامبران زمینی هستند. و مختلفون به قضایه و امره، آمده شده در امر قضا و تقدیر و مقدرات الهی در روی زمینند. و من هم الحفظت العباده، گروهی از این فرشتگان کاری ندارن جز محافظت از بندگان مؤمن خداوند. کار اینها حفظ، فرشتت به دو دست دعا نگهدارد است. کار اینها حفظ است، حراست از انسان هاست، نگاهبانی از جماعت است. فرمود من هم الحفظت العباده و سدنت الابواب جنانه، گروهی از اینها دیگه کارشون آنسویی است، اینها نگاهبانان بهشت، مراقبان بهشت. من هم ثابتت فی الارضین سفلا اقدامهم، گروهی در زمین های مختلف، در اراضی زمین های مختلف. از جایی که کلمه ارضین رو میبینیم اینجاست در نهج البلاغه امیرالمومنین که بخش های مختلف زمین میشه. ول مارغت من السماء العلیا اعناقهم، حالا اینها گاهی بردار مسئولیتشون از اوج آسمان ها تا اعماق زمین. و الخارج تو من الاختار ارکان هم و المناسبت و لقوائم الارش اکتاف هم، گاه دیگه در عرش الهی و عالم ملکوت کارشون انجام میدهن و اداره امور اونچنانی میکنن. این یه قسمت. این قسم دومی که عرض میکنم خیلی سنگینه، انشاءالله یکی از توفیقاتی که باید طلب کنیم از انفاس قدسیه خود امیرالمؤمنین به الطاف حضرت باری تعالی، این که توفیق باشد که این خطبه نورانی نهج البلاغه که بسیار سنگینه، یعنی شاید میتوانم به جرأت عرض کنم سنگین ترین خطبه نهج البلاغه است، خطبه 91، همان خطبه این که تو عرفو به خطبت الاشباح، معروف به خطبه اشباح است، سنگین ترین خطبه نهج البلاغه است. این خطبه تعرف با خطبه الاشباح و هی من جلال خطبه علیه السلام، از سنگین ترین خطبه های امیرالمؤمنین است در توحید و معارف الهی، خیلی پیچیده است. یه بخش از این خطبه حضرت میرسن به اونجا که ثم خلق سبحانه لإسكان سماواته و امارت السفی، خداوند اونگاه در آسمان ها ساکن کرد. حالا این آسمان که عرض میکنیم هم آسمان ملکوت هم آسمان مادی و ملک فرشتگان خیش رو، تا میرسد به اینجا که یه عباراتی داره که من الان میخوام بگم خدمت دوستان. این خب واقعا شگفت انگیزه. فرمود اینها المسبحین منهم فی حظائر القدس، گروهی از این فرشتگان در حال تسبیح خداوند در حظیرت القدس، حظیرت القدس اون مکانهای محفوظ در اوج قداست و پاکی، و سترات الحجاب در سترهای پوشیده و حجاب. دیشب خدمت دوستان چه عرض میکردیم؟ حجابهای نور رو سترات الحجاب، اینا در پس یه حجابهایی از چشم دیگران به وجود دیگران، و سرادقات المج در یه سراپرده های عظمت، و وراء ذلک الرجیج در یه مستوای بلندتری از فهم شما انسان ها و درک آدمیان اینها مشغولند. و انشهم علی صور مختلفات، این فرشتگان شکل ها گونه ها و ابعاد مختلف وجودی دارند و اقدار متفاوتات، جایگاه ها و منزلت متفاوت دارند. اولی اجنحتن، اینها دارای جناح‌های مختلفن، یعنی قدرت‌های مختلفی دارن. یکی دارای یه بعد قدرت است، مثنا ثلاثه و رباع به تعبیر قرآن، یکی در سه حوزه، یکی در چهار حوزه، یکی در امر طبیعت است، یکی در امر شریعت است. انشأهم علی صور مختلفات و اقدار متفاوتات، اولی اجنحت تسبح جلال عزته، لا ینتهلون ما ظهر من الخلق من صنعه، ولا یدعون انهم یخلقون شیئا معه ممن فرد به. اما اینا هیچ ادعایی هم ندارند، اینها بل عباد مکرمون، بندگان شایسته الهی. لا یسبقونه بالقول، امر خداوند رو نسب العین قرار میدن، عمل میکنن. جعلهم الله فی ما هنال که اهل الامان علی وحیه، گروهی از اینها امین وحی خدا هستند. شما جناب جبرئیل رو که مطرح میکنید، در کار وحی خداوندی فقط جبرئیل امین نیست که وحی رو میاره. گاهی مثلا در بعضی از سوره های قرآن، اینی که بانوان محترم اهتمام دارن بیشتر، چون فرصت بیشتری گاهی بعضی ها دارن که سوره مبارکه انعام رو اهمیتی بیشتر میدن و ختم انعام دارن که مجرب و در جای خودش هم شایسته و فضیلت است. در سوره مبارکه انعام داریم شیعها سبعون الف ملک، هنگامی که جبرئیل آمد این سوره را برای پیامبر می آورد، بیش از 70,000 فرشته همراه جبرئیل نازل شدند که تشریفات انتقال سوره انعام بر جان و قلب پیامبر شکل گیرد. بسیار فرشتگان بسیاری که در کار وحی در خدمت جناب جبرئیل و حضرت جبرائیل. بارها خدمت دوستان گفتیم به بزرگ انسانها ملک گفته میشه، به بزرگ فرشتگان ملک گفته میشه، یعنی جبرئیل ملک است، زیر مجموعه گسترده فراوانی دارد، مانند عزرائیل ملک است، میکائیل ملک است، اسرافیل ملک است، زیر مجموعه اینها ملائکه الهی هستند. فرمود و حملهم الى المرسلین وداع امره و نهی، خداوند بر دوش اینها قرار میدهد، امر و نهی خدا را برای فرشتگان میارن و اسمهم من ریب شبهات، در این کار هیچ شبهه و هیچ تردیدی ندارن، اشتباهی نمیکنن. فما منهم زائرون عن سبیل مرضاته، دیگه حالا ادامه میدن وجود و مبارکه حضرت، و منهم من بخشای رو جا میزنم، و منهم من هو فی خلق القمام، گروهی از اینها در شکل گرفتن قمام. قمام یعنی چه؟ یعنی ابر. ابر رو میگم قمام، از ماده قم میاد. چرا به قصه عمیق در وجود انسان ها قم میگم؟ چون میپوشانه تمام وجود انسان را. قمه به معنای پوشاندن است. وقتی یک اندوهی دارید، جانکاه که تمام وجود شما رو گرفته، میگید قم. و ابر که تمام آسمان رو میپوشاند، قمام میگویند. فرمود و من هم من هو فی خلق القمام، گروهی از این فرشتگان در تولید ابرها مسئولیت دارند. عدلج، ابرهای سنگین تکاندهنده دشوار، همان میشود که فرشتهی که وکیل است. بر خزائن باد چه غم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی، و فی عظم الجبال شمخ، و گروهی از اینها در کار قطعات زمین، بخشها و کوههای بلند زمین انجام مسئولیت میکنن. فی فترت الظلام نیهم، در تاریکی ها، در روشنی ها، دیگه امام ادامه میدن و بخشهای زیادی از مسئولیت فرشتگان رو در این خطبه نورانی نهج البلاغه به اشبا مطرح میکنن، که امیدوارم زمانی توفیق بازگو کردن این خطبه رو حضرت باری تعالی رفیق کنند. پس فرمود اینا مرسلات هند، گروهی از این فرشتگان بشارات الهی رو میارن بسیار منظم، گروهی آصفات هند در کار کوبندگی و ایجاد و عقوبت خداوندی، سوم و ناشرات نشرا، اینا نشر میکنن و پراکنده میکنن. این فرشتگان چی رو پراکنده میکنن؟ الان امام فرمودن ناشرات و ریا هند، بادها را نشر میدهند، ابرها را نشر میدهند، یا ناشرات وحی الهی هستند، یعنی یا اون آیات طبیعی رو یا این آیات الهی رو بر جان و دل و قلب پیامبران الهی وارد می کنند. فل فارغات فرقا، فرشتگانی که انسانها رو از هم تمیزشون می دهند، مؤمن اینها را، فاجر اینها را، کافر اینها را، ملحد اینها رو چگونه تمیزشون می دهند؟ از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. انشاءالله بعد از سوره مبارکه مرسلات خدمت دوستان تا پایان ماه سفر اگر توفیق باشد، بنا دارم سوره مبارکه قاف رو مطرح کنم که دیر سالها نیست، شاید 10 سال قبل گفته شده است. انشاءالله بنا دارم خدمت دوستان عزیز نو بگویم این سوره مبارکه رو، از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. این فرشتگانی که معمول ضبط و ثبتن، تفریق بین انسان‌ها به سبب کردار و افلار و گفتار ما ایجاد می‌کنند. گروهی ثبت به ایمان و گروهی ثبت به کفر و الحاد و فسق. فالفارغات فرق، فالملقیات ذکرا، یکی از کارهای این فرشتگان ایاد که به دل انسانها سر میزنند عزیزان، سرکشی میکنند به امر خداوند. اینا همون هم که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، اینا همون فرشتگانی هستند که بر قلب مؤمنان میان و بشارت ایجاد میکنند. نشسته اید یک باره یه فکر نورانی زیبا روشن خیر که ابداً در این حال و هوا هم نبودید بر جان و قلبتون می آید. نام این چیست؟ الهام. چه کسی این الهام رو میاره بر قلب و جان شما؟ فرشتگان الهی. همان گونه که مع الاسف هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاکن افیم، همان گونه که شیاطین میان بر قلب دوستان خودشون وارد میشن و وساوسشون رو القا میکنن. پس یکی از کارهای فرشتگان الهی القاه. اینا ملقی هن، میان میافکنن تو جان و دل انسانها افکار پاکیزه را، ذکر و یاد الهی رو، فضیلتها رو، انسانها رو هشدارشون میدن، آگاهشون میکنن، به خودشون میارن در خوبی ها و زیبایی ها، افکار شایسته و نورانی. احساس میکنید یه حال دیگری امشب دارید، این سحری یه جور دیگری هستید، این صبح یه جور دیگری هستید. این الهامات خوشبختانه آمده است، این مبشرات به تعبیر پیامبر بر قلب و جان آمده است. فالملقیات ذکرا، حالا عذرن او نذرا، گاهی این القاعاتی که به قلب میشه می آید که حجت رو بر انسان تمام میکند، گاه می آید و انسان رو به خود میارد و بیدارش میکند و اون شکوه رو در وجود انسان ایجاد میکند. بسیار خوب. پنج سوگند و قسم، یا زمینی بدانیم یا آسمانی، هر دو میدانیم. چه بادها به این ویژگی ها که عرض کردم، چه فرشتگان الهی با این توصیفاتی گفته شد. اما این قسم ها برای چی خورده شد؟ همیشه قسم مقدمه اثبات یه امریست. فرمود ان ما توعدون لواقع، بدونید به تمام این سوگند ها به میلیارد میلیارد فرشته الهی قسم با تمام این مسئولیت هاشون، به اجزاء باد و این پدیده سهمگین و سنگین و بشارت آور و هشدار دهنده الهی سوگند که انما توعدون لواقع، انسان ها اونی که به شما وعده داده شده است همان خواهد شد، واقع خواهد بود. حساب الهی، کتاب الهی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، محقق خواهد شد. خواهد شد اون وعده های الهی که در طی آیات بعدی انشاءالله شرح و بیان این وعده ها خواهد آمد. این وعده کی محقق میشه؟ فاذا نجوم طمست، هنگامی که نجوم و ستارگان آسمان طمس میشن. طمس ابتداعاً به معنای کم فروغ شدن و آنگاه محو شدن و از میان رفتن. زمان این اتفاق و این وعده الهی واقع می شود که اجرام آسمانی و ستارگان طمست، طمس محو شدن. هنگامی که اینها از میان برداشته می شوند، ویران و نابود می شوند، و بالاخره سرنوشت این اجرام همین است. بارها خداوند این رو در قرآن مطرح کرده است. و هزن نجومان تفرد، مثال زدیم خدمت دوستان، دانه تسبیح این نخش پاره میشه، تک تک این دانه ها این طرف اون طرف میوفتن، این میشه نفر. اگر اینها کنار هم چیده میشد، برشته کشیده میشد، میشد نظم. اونی که شما الان دارید میبینید منظومه، میگید منظومه شمسی، میگید سیستم سولار سیستم، این منظومه خورشیدی است. اما خداوند این منظومه را منصوره میکند، پراکنده میکند اینها را. این رابطه های جانب مرکز، گریز مرکز، ارتباطی که با هم دارن، گرانشی که دارن، از میان برداشته می شود. این به غیر عمد انترانها، این ستونهای نامرئی به تعبیر سوره مبارکه لقمان از میان برداشته می شه. اجرام فرو می ریزد. به جایی می رسد که سوره مبارکه انبیا شگفتنگیز است. اینو مثال زدم همیشه خدمت دوستان، گاهی تشبیه ذهنیش می کنم، میگم این کاغذ رو که می بینید بازش می کنید. حالا شروع میکنید این رو به جمع کردن، این همینطور که لوله میکنید نام این میشه تی. سفره رو گاهی همونجا تو اتاق که پهنه شروع میکنن تمیز کردن جمعش میکنن تو خونه، اینو لوله میکنن جمع میکنن، این میشه تی. یوم نطو السما که تی سجل للکتب، همین گونه که این نامه این کاغذ جمع میشود مجموعه سفره آسمان رو جمع میکنیم. یوم نطو السما از مهمترین آیات قرآنه. کتی سجل کما بدعنا اول خلق نعیدو، برمیگردونیم به نقطه صفر اولیه. کما بدعنا اول خلق نعیدو وعدن علینا، این وعده ایست بر من خداوند. انا کنا فاعلین، و قطعا این کار رو میکنم، قطعا این اتفاق برای بشریت و برای هستی بشر کجاست، برای تمام وجود پیش میاد. دیگه نمیفهمیم بیش از اینها عزیزان. اینها چیزهایی است که خداوند می‌فرماید و پیچیدگی‌های آن برای بشر مشخص. فرمود و اذن نجوم و فاذن نجوم طمست، اون وعده این موقع. و اذ السماء فرجت، هنگامی که زمان آسمان فرجه می‌شود. فرجه به معنای شق و شکاف که زمینه از بین رفتن است. هنگامی که آسمان شق می‌شود، هنگامی که آسمان تفریج پیدا می کند. و اذ الجبال و نصفت، دوستانی که دیدید آشنایی، بالاخره این چهار شاخ رو می زنند، کوبیدند خرمن رو، حالا این گندم و کاه با هم مخلوط، این چهار شاخ رو می زنند، می ده بالا در مسیر باد، کاه می رود آن سوتر می افتد و دانه بر می گرده سنگینی خودش. کاه حرکت می کند، دانه برکندن که فعل باد نیست، کاه از پرتاب باد آزاد نیست. کاه ها گه بینشان گه بانشان، محو می کردند روزان و شبان. کاه ها میره، دانه ها میمونه. یه چنین حالت. به این عمل میگن نصف، به اون چارشاخ میگن منصفه، به این میگن منصفه، اون چارشاخ میگن منصفه در کار. خود این عمل میشه نصف. الله اکبر. هندوکوش بگیرید، از جنوب چین بیاید نپال، تبت، هند، پاکستان، مجموعه هیمالیا، تمام غلل مرتفع، 8000 خوردهی، بام دنیا. و ازل جبالو و ازل جبالو نصفت، هنگامی که کوههای زمین به باد داده می شود، پودر می شه، کفیبن مهیلا، پودر می شه، اینها رو خدا پراکندش می کند. اون زمان وعده الهی محقق می شود. اینا مقدماتشه. اینا میگیم اشراط و ساعت، یا میگیم ساعت وسطا، ساعت وسطی تا ساعت کبرا به دنبال اون شکل میگیرن که و اذ الرسل اقتت، اونگاه رسولان الهی اقتت. اقتت اون واو تبدیل بدل به حمزه شده، در اصل وقتت، توقیت یعنی زمان تعیین کردن. هنگامی که اعلان وقت میشه برای پیامبران، اونجا زمان تعیین میشه که پیامبران هم بیایند و پاسخگو باشند، حتی رسولان الهی. ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، از تمام اون کسانی که پیامبران به سوی اونها آمدند و از خود پیامبران سوال خواهیم کرد و پاسخگو باشند. یوم یجمع الله الرسل، جمع می کند خدا بین پیامبر و امتش، بعد باید پاسخ بدن پیامبران. از پیامبران سوال میشه مازا و جبتم، چی گفتن به شما مردم؟ پیامبران باید جواب بدن به خداوند. تعیین وقت میشه، نمیگن دادگاه تعیین وقت میکنه، تعیین وقت میشود اقتت، برای رسیدگی و محاسبه و حساب و کتاب خداوندی. لعی یوم اجلت، این چه این عجل و زمان؟ یوم الفصل است که انشاءالله باید ادامه آیات رو که دیگه وارد فضای قیامت میشه خدمت دوستان عزیز فردا شب تعقیب کنیم. خداوند سبحان دلهامون رو به اسرار آیات قرآن، ظرایف کتاب خودش بیش از بیش آشنا و آگاه بگرداند. توفیق فهم کلامش رو، فرو بردن در جان رو به همه ما عنایت بفرماید. ما رو از الهامات و بشارت خودش و فرشتگان خیش بی نصیب و بی بهره قرار مدهد.